perdão.
Shadow.
شدم.
عزیزان جان، به دقایق پایانی بوی جوی مولیان رسیدیم. از اینکه در این محفل ادبی موسیقایی حضور داشتید کمال تشکر رو داریم. به امید خدا در دیدار آتی نیز با شعر و غزل خدمتتان خواهیم رسید. پس تا آن دیدار شما خوبان را به خدا می سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور: برنامه و سیاست دولت رسیدن عادلانه کالاها به دست مردم است.
بررسی مشکلات خوزستان با حضور استاندار در جلسه هیئت دولت.
برگزاری سومین روز رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 با تمرین دفاع مستحکم از سواحل و جزایر کشور.
رهبر معظم انقلاب در گذشت شهادت گونه سفیر ایران در یمن را تبریک و تسلیت گفتند.
و دیدار وزیر امور خارجه با رئیس جمهور آذربایجان در باکو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهقان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
رئیس جمهور کرامت و عزت مردم را خط قرمز دولت اعلام کرد. آقای رئیسی در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت برنامه و سیاست دولت رسیدن عادلانه کالا به دست مردم است و هیچ تعصب یا محدودیتی بر استفاده از روش خاص وجود ندارد.
ما یک محور داریم، اجرای عدالت در توزیع کالای مورد نیاز مردم به دست مردم برسد. این محور برای ماست. هیچ باکی نداریم از این که یک روز گفته بشه آقا این قضیه با یک کارتی دست مردم برسه، اشکال نداره با این روش برسه. اینا روش هاست، مهم اون مقصدی است که مردم کالای مورد نیازشون رو تو صف وای نستن، بخوان کرامتشون عزتشون در اینجا ریخته بشه. ما اینو جایز نمیدونیم. اونی که برای ما خط قرمزه که کرامت مردم شکسته بشه، این بده. و این کاری که آقایون کردن، سامانی که راه اندازی کردن، این از این جهت که کرامت مردم رو حفظ میکنه قابل تقدیره. حالا وای توسعهش داد. فقط این روش نیست، روش‌های مختلفی میشه با کار گرفت. حالا این روش آقایون به کار گرفتن اینه. پس عدالت در توزیع برای ما مهمه که کالای مورد نیاز مردم دست مردم برسه.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای نظارت بر بازار وجود ندارد افزود حتی الامکان باید از قیمت‌گذاری سراسری روی کالاهای اساسی و معیشتی مردم پرهیز شود، چرا که بعضن قیمت یک نوع کالا در استانی پایین‌تر از قیمت آن در پایتخت است و این کار اجحاف در حق مردم آن استان است. آقای رئیسی همچنین نظارت و کنترل بیشتر بر قیمت لوازم خانگی را خواستار شد و تصریح کرد لوازم مورد نیاز در تهیه جهیزیه از جمله کالاهای اساسی و ضروری مردم محسوب می شود و ضرورت دارد روی قیمت این لوازم نظارت بیشتری اعمال شود.
برای اداره و کنترل بازار ما هیچ بنبستی در کشور نداریم. بگیم ای کاش اگه اینطور میشد ما مسئله، اگر چطور میشد؟ ما نداریم اگر. باید بریم مسئله حل بشه به هر شکلی. جدیت ما در عمل اتفاق بیفته و تو میدان مردم بدونن. من به نظرم روز به روز باید وضعیت بازار کنترل بشه. یک روز هم نباید غفلت کرد ازش. وضعیت بازار امروز برای ما مهمه و آرامش مردم در گروه آرامش بازار هستش و خصوصا کالاهایی که مورد نیاز مردمه. من معتقدم در نظارت بازار از خود بازاریا باید استفاده کرد. از خود اتحادیه ها استفاده کرد. ما هر کاری مردم رو بهشون نقش دادیم موفق بودیم. لذا من استفاده از حضور خود اتحادیه های صنفی، خود شرکت هایی که در این قضیه هستن، کمک گرفتن از اینها برای کنترل بازار، کنترل تولید، کنترل در توزیع ها من بسیار مؤثر میدونم و هر جا که اینا اومدن تو صحنه کار موفق ادامیز بود. باید با کنترل ها، با پیگیری ها، با این در واقع نظارت بر این حلقه تأمین و تولید تا توزیع و مصرف، این کاملا مورد نظارت و کنترل قرار بگیره، به مردم اجحاف نشه. این وظیفه همه ماست. افراد سوداگر نتونن موفق نشن با دلال بازی و سوداگری نان مردم رو تهدید بکنن. اینها وظیفه همه ماست، وظیفه همه عزیزان هست در سراسر کشور نظارت کنن. این مسئله بسیار مهم هستش.
مشکلات خوزستان، پرونده ویژه این هفته جلسه هیئت دولت. استاندار خوزستان در این جلسه در مورد مشکلات استان و راه حل‌ها و اقدامات انجام شده در خصوص بازسازی منطقه زلزله‌زده اندیکا به هیئت وزیران گزارشی ارائه کرد. رئیس جمهور هم فروش اموال مازاد را از سیاست‌های در دست اجرای دولت برشمرد و بر اجرای این طرح در استان خوزستان برای بهره‌مندی مردم از درآمدهای حاصل از آن تاکید کرد. آقای رئیسی با اشاره به کارهای انجام شده در زمینه بازسازی منطقه زلزله‌زده و اسکان مردم اندیکا بر ضرورت اقدام جهادی برای اتمام برنامه‌های بازسازی منطقه با توجه به فرارسیدن فصل سرما تأکید کرد. آقای بهادری جهرمی، سخنگوی دولت:
هیئت دولت میزبان استاندار محترم خوزستان به عنوان اولین استاندار ویژه‌ای بودند که در جلسه هیئت دولت حاضر شدند. ایشون گزارش مفصلی از شرح مسائل و مشکلات مردم عزیزمون در استان خوزستان ارائه کردند به انضمام گزارشی از اقداماتی که در طول این چند ماه موفق شدند که در استان برای حل برخی از این مسائل و مشکلات به ویژه حوزه حل مشکلات ناشی از زلزله داشته باشند. به طور خاص در خصوص شرکت نیشکر گزارش ارائه شد در خصوص حل مشکلات کارگران محترم این شرکت که مطالباتشون تا حدود بسیار زیادی تقریبا تسویه شده. برنامه 3 ساله‌ای پیشبینی شده برای حل مسائل این شرکت که انشاءالله طی برنامه زمانبندی 3 ساله به سوداوری این شرکت برگرده. در خصوص مدیریت مسئله خشکسالی در استان الحمدلله اقدامات خوبی با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط و مدیریت استاندار محترم در جهت تغییر الگوی کش صورت گرفته بود که تونسته تا حدود بسیار زیادی مشکلات کم‌آبی استان رو مدیریت بکنه. وزرای محترم و اعضای محترم کابینه نکات متعددی رو مطرح کردن، قول‌ها و توافقاتی صورت گرفت در جهت فعالسازی بسیاری از پروژه‌ها در جهت حمایت از اشتغال مردم عزیزمون در استان، تکمیل پروژه‌های نیمه تمامی که در حوزه‌های صنعت یا کشاورزی یا سایر حوزه‌های مسکن وجود داره. انشالله ما بهمن ماه شاهد افتتاح یک پروژه 500 مسکنی در مسجد سلیمان خواهیم بود. تقریبا همه اعضای کابینه تاکید داشتند که مسائل خوزستان باید به طور خاص و ویژه مد نظر قرار بگیره.
سومین روز رزمایش مشترک پیامبر اعظم هفته با تمرین دفاع مستحکم یگانهای نیروی زمینی سپاه از سواحل و جزایر آغاز شد. در این مرحله که در جزیره لارک برگزار شد، رزمندگان نیروی زمینی سپاه با بهره‌گیری از تسلیحات و ادوات جدید و استفاده از تاکتیک‌های نوین، طرح‌های محتمل آفندی و پدافندی را با موفقیت اجرا کردند. تانک پیشرفته کرار نیز به نیروی زمینی سپاه تحویل و نخستین بار عملیاتی شد.
طراحی فرماندهان سپاه آتش ریزی چند لایه برای دفاع از جزیره هاست.
واحدهای اعزامی تفنگداران دریایی از فاصله 2.5 مایلی اقدام به رهاسازی نیروهای خود می نماید.
در کسری از ثانیه گلوله های هوشمند نیروی زمینی سپاه بارگذاری می شود.
تکاور مردان تیپ تکاور امام سجاد علیه السلام آماده انجام هر گونه ماموریت هستند.
در نخستین مرحله گلوله‌های ایرانی ترکشونده دیواری آتشین و نفوذ ناپذیر می‌سازند. نیروهای نارنجی یا مهاجم پس از ناکامی در سطح از آسمان حمله را تشدید می‌کنند، اما پاسخ دقیق و سخت است.
سرتیپ دوم پاسدار اشعری جانشین فرماندهی عملیات نیروی زمینی سپاه و توضیحات بیشتر در این باره.
با یک آرایش بسیار بسیار خوب و چند لایه با یک حجم آتش منظم و به خصوص آتش‌های مجاورتی که در سطح آب منفجر می‌شدند و به نوعی شناورهای دشمن رو منهدم و هدف قرار داده بودند اجرا کردیم.
پس از حمله و ضد حمله سریع در نزدیکترین صحنه به نبرد واقعی، نیروهای نارنجی یا مهاجم این بار از چند نقطه با بالگرد جنگ را آغاز می کنند.
سردار محمد پاکبور فرمانده نیروی زمینی سپاه:
فرض ما این هستش که دشمن که محال است، ولی این فرض هستش که ممکنه که در جزیره در یک گره مواصلاتی عملیات هلیبورنی انجام بده. نیروهای ما از قبل مناطق مختلف را پیش بینی کردند و اونجا رو مسلح کردن و با عملیات های مختلف میرن و دشمن رو تو منطقه منهده میرن.
انتقال شبانه نیروها با بالگرد از فاصله چند صد کیلومتری به محل رزمایش برای نخستین بار در این مرحله از رزمایش انجام شد. ستونکشی نیروها با پشتیبانی زرهی و هوا نیروز و استقرار در دست کم چند هزار کیلومتر از ویژگی های تمرین امروز است. دستان پاسداران قدرت ایران با موشک ها و راکت ها بلند و توانمند است. منطقه عمومی رزمایش پیامبر اعظم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی در گذشت شهادت گونه آیه حسن ایرلو سفیر مجاهد و کارآمد جمهوری اسلامی ایران در یمن را تبریک و تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شهر است. بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت شهادت گونه سفیر مجاهد و کارآمد جمهوری اسلامی در یمن، جناب آقای حسن ایرلو رحمت الله علیه را به خاندان گرامی و به دوستان و همفکرانش در مراحل گوناگون مجاهدت دراز مدت وی تسلیت و تبریک عرض می کنم. پرونده افتخارآمیز او مجموعه ای از مجاهدات سیاسی و تلاش های دیپلماسی و تحرک اجتماعی است. دو برادر وی پیش از او به فیض شهادت رسیده اند. رحمت خدا بر این برادر جهادگر و خاندان صبور و بصیر و فداکارش باد. سید علی خامنه ای، 1 دی ماه 1400. پیکر شهید حسن ایردو سفیر کشورمان در یمن بعد از تشریع در شهرک محلاتی در امامزاده صالح آرام گرفت.
سفیر ایران در یمن و دیپلماتی کارکشته که پس از سالها مجاهدت در جبهه مقاومت به دلیل جراحات شیمیایی دوران دفاع مقدس و ابتلا به بیماری کرونا به دو برادر شهیدش پیوست. شهرک شهید محلاتی معطر به عطر حضورش بود. فرزند شهید این گونه از پدر گفت:
تو کل عمرمون خیلی پدر رو ندیدیم، همش تو ماموریت بوده ما ندیدیم، ولی اونایی که پیشش بودن از تقوای شهید میگن، از خدمتی که این شهید به مردم میکرد و علاقه ای که برای خدمت به مردم داشت میگن.
سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به سوابق انقلابی شهید ایرلو در دوران دفاع مقدس و در جبهه مقاومت گفت:
اولین بار در دهه 60 شهید ایرلو رو دیدم و شناختم. از اون زمان تا وقتی که روزهای آخری که به عنوان سفیر جمهوری اسلامی به یمن میرفت اون رو دیدم، اون آرامشی که در این سالهای طولانی برقرار بود با قوت بیشتر و با تجربه بیشتر برقرار بود و دیدم.
سفیر یمن در جمهوری اسلامی ایران شهید ایرلو را بهترین نماینده جمهوری اسلامی ایران در کشورش توصیف کرد و گفت:
و حقیقتاً انه عندما هرب السفراء كلهم،
در زمانی که همه سفرا از یمن فرار کردند، این مرد بزرگ در کنار مردم یمن بود.
روحش شاد و یادش گرامی. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دستگاه قضا گفت امور مربوط به پرونده حقوقی و قضایی ترور شهید سلیمانی در مسیر پیشروی است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت تبیین هرچه بیشتر ابعاد مکتب حاج قاسم از پیگیری مستمر پرونده حقوقی اقدام تروریستی و جنایتکارانه آمران، عاملان و مشارکت کنندگان در به شهادت رساندن شهید سلیمانی خبر داد. آقای اژه‌ای در دیدار با اعضای ستاد برگزاری دومین سالگرد شهادت شهید سردار سلیمانی افزود:
حتما باید دنبال بکنیم، حتما دنبال بشه، همه دوستان دارن تلاش میکنن، دارن کار رو جلو میبرن و هر مقداری که لازم باشه، هر مقداری که اختیار داشته باشه، هر مقداری که میشه اختیار ایجاد کرد، هر مقداری که میشه فرصت ایجاد کرد، حتما این اقدام رو از لحاظ حقوقی و از لحاظ قضایی باید دنبال بکنیم، چه در داخل، چه در خارج، چه در وزارت امور خارجه، ستاد حقوق بشر. حاج قاسم دوراندیش بود، از حالا دوراندیشی میکرد که 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه چیکار میشه کرد، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. حاج قاسم و مکتب او باید در طول زمان شناخته بشه. ظرفیت یک زمان، یک سال، دو سال، یک هفته، یک روز نمیتونه این چنین مکتب ها و این چنین شخصیت هایی را، همه جوانبش را بتونه انسان بیانش بکنه. اون جامعیتی که حاج قاسم داشت خداوند خیلی عنایت کرد، برکت عجیبی در شخصیت حاج قاسم قرار داشت، هم در حیاتش هم در شهادتش.
کلاهبردار 20 هزار میلیارد تومانی بعد از 7 سال فرار به کشور بازگردانده شد. رئیس پلیس بین‌الملل انتظامی گفت اقدامات مجرمانه این متهم بسیار پیچیده و متعدد بوده است.
ساعت 14:15 که هواپیمای حامل بزرگترین کلاهبردار در باند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه به زمین نشست.
فرض کلاهبرداری که حدود 20 هزار میلیارد تومان در سال 94 کلاهبرداری کرده بود و از کشور متواری شده بود، توسط قوه قضاییه و پلیس بین‌الملل ناجا دستگیر شدن.
این فرد کلاهبردار با راه اندازی شرکت‌های سوری در ایران و خارج کشور، واردات دروغین، جعل اسناد مالی و گرفتن اعتبارات 670 میلیون دلار معادل 20 هزار میلیارد تومان از سال 94 به یغما برده بود. گرچه متهم اعتقادی به این کلاهبرداری نداشت.
من اشتباهی کردم در رابطه با کارم، نحوه کارم.
چیکار بوده؟ نحوه کار چه اشتباهی؟
همین که مشتری‌ها برای من ارسی باز کردن، کار براشون انجام دادم، اطلاعاتی نداشتم که تو ایران اینها با بانکشون زده بند کردن.
سردار شیرزادی رئیس پلیس بین‌الملل ناجا در این باره گفت:
پرونده‌اش در دستور کار پلیس بین‌الملل قرار می‌گیره با ابلاغی که از طریق مرجع قضایی در خصوص با صدور اعلان قرمز برای این فرد صادر میشه، بعد پلیس بین‌الملل وارد کار فنیش میشه، اعلان قرمز رو صادر میکنه و تحت تعقیب قرار میگیره تا اینکه این فرد شناسایی میشه در یکی از کشورهای همسایه و امروز شاهد استردادش بود.
دفعه قبل کلاهبردار 400 میلیون دلاری و این بار کلاهبردار 670 میلیون دلاری. داوود فضلی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامع جام است، استودیو خبر رادیو ایران. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 114 میلیون و 651960 دوز رسید. وزارت بهداشت اعلام کرد 2103 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که 310 نفر از روز سه‌شنبه کمتر است. همچنین 44 بیمار کرونا جان خود را از دست دادند که یک نفر از روز قبل بیشتر است. در شبان روز گذشته 22 استان کشور مرگ و میری صفر و یا یکی داشتند و بیشترین تعداد مرگ و میر بیماران کرونایی مربوط به تهران با 14 نفر، آذربایجان شرقی با 6 نفر و یزد با 4 نفر بوده است. هم‌اکنون هیچ شهر کشور در وضعیت قرمز و نارنجی نیست. 53 شهر در وضعیت زرد و 395 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. اما آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت با انتقاد از کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در شهرهای مختلف کشور به هموطنان هشدار داد که اومیکرون در کمین است و همگی باید به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و واکسیناسیون مقید باشند. شمار مبتلایان به سویه اومیکرون در ایران به 8 نفر رسید. معاون وزیر بهداشت گفت حال مبتلایان رو به بهبودی است. آقای حیدری گفت مردم شیوه‌نامه‌های بهداشتی را به صورت کامل رعایت کنند تا در مقابل سویه جدید کرونا مقاوم باشند.
مورد اول که خانواده محترم ایشون هم درگیر شدن و 4 مورد رو ما از مورد اول در تهران داشتیم و مجددا امروز 3 نفر دیگه در تهران رو به ما گزارش دادن و 1 مورد هم از مشهد گزارش شد که جمعاً 8 مورد میشه از اومیکرون. بعد موارد رو به افزایش های دکتر بله دیگه به هر حال همپی که داری میبین در از 2 روز به هر حال عدد سریعا افزایش پیدا کرد. حتی ما این انتظار داشتیم چون نوع ویروس به شدت سرعتش بالا هستش، اشاره دیگه هم همین سرعت داره در واقع افزایش پیدا کردن و پیشبینی هم که سازمان جهانی بهداشت کرده که تا 2 ماه آینده تقریبا کاملا عالمگیر خواهد شد این نوع سویه، ما این پیشبینی و این انتظار داریم. آمادگی هم کاری ما دارن، مردم باید این آمادگی داشته باشن که در با مراقبت از خودشون نگذرن در واقع درگیر بشن یا خودی نکرده دامن زده بشه و افزایش پیدا کنه. این هستش که تعداد کم خانوادگی درگیر شدن، مثلا 2 تا 4 تا یه 3 تا 4 تا در خانواده هستن که درگیر هستن.
هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره افزایش شیوع سویه اومیکرون کرونا در جهان. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد با سرعت گرفتن شیوع سویه اومیکرون طوفان جدید کرونا در جهان در راه است. رئیس بخش اروپای سازمان جهانی بهداشت هم در مورد احتمال فروپاشی بخش بهداشت در اروپا در پی تشدید شیوع سویه اومیکرون کرونا هشدار داد. وی همچنین توصیه کرد دوز یادآور واکسن کرونا برای محافظت از سویه اومیکرون تزریق شود. در حال حاضر شیوع اومیکرون در دست کم 90 کشور تایید شده است. در آمریکا در 24 ساعت گذشته بیش از 181 هزار نفر دیگر به کرونا مبتلا شدند و 1811 نفر نیز جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در آلمان، اسپانیا، ایتالیا و روسیه نیز همچنان بالاست. در انگلیس شمار مبتلایان روزانه همچنان بالای 90 هزار نفر است. انگلیس اکنون آلوده ترین کشور جهان به سویه اومیکرون است. اومیکرون در انگلیس تاکنون 14 قربانی گرفته است. در فرانسه نیز با سرعت گرفتن دوباره همه‌گیری وزیر بهداشت این کشور اعلام کرد شمار مبتلایان روزانه به زودی از 100 هزار نفر فراتر می‌رود. فرانسه همچنین کارزار واکسیناسیون 5 تا 11 ساله‌ها را آغاز کرد. شورای مشورتی علمی فرانسه نیز خواستار اجرای محدودیت‌های سختگیرانه در روزهای پایانی سال شده است.
اعلام خطر ابتلای روزانه 100 هزار فرانسوی به ویروس جهش یافته اومیکرون در روزهای آینده موجی از وحشت و نگرانی در محافل گوناگون و افکار عمومی این کشور به راه انداخته است. در حال حاضر میزان آلودگی به ویروس اومیکرون در 4 منطقه فرانسه به ویژه استان پاریس از میانگین بسیار بالایی برخوردار است. به گفته مقامات درمانی از هر 3 نفر مبتلا به کرونا 1 نفر به سوی اومیکرون آلوده است. در مقابل چنین تهدیدی شورای مشورتی علمی فرانسه خواستار اجرای محدودیت‌های سفت و سخت در روزهای پایانی سال شده است. در شبانه روز اخیر فرانسه با حدود 73 هزار مبتلا به کووید 19 حد نصاب تازه‌ای بر جای گذاشت. وضع بیمارستان‌ها با بیش از 16 هزار بستری و 3 هزار بیمار ویروسی در بخش مراقبت‌های ویژه پرتنش گزارش شده است. بر اساس گزارش عجیب و تکان دهنده مرکز پژوهش و سنجش ارزیابی‌ها و آمارها در فرانسه 63% فوتی‌های ویروسی 2 دوز واکسن زده و در مقابل 37% فوتی‌ها اصلاً واکسینه نشده بودند. بنابراین با وجود واکسیناسیون نباید دستورالعمل‌های بهداشتی را کنار گذاشت.
در حالی که موج پنجم کرونا در فرانسه هنوز به قله خودش نرسیده، مقامات وزارت بهداشت فرانسه اعلام کردند موج ششم آلودگی ویروسی طی روزهای آینده با ویروس اومیکرون از راه خواهد رسید. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزیر امور خارجه در سفر به باکو با رئیس جمهور آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان گفت ایده های متنوعی برای توسعه هر چه بیشتر همکاری ها بین دو کشور در دیدار با رئیس جمهور آذربایجان مطرح شد و از این پس شاهد افزایش سفر متقابل مسئولان دو کشور خواهیم بود.
سفر رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمون به جمهوری آذربایجان همسایه شمالی،
ایده های متنوعی رو برای توسعه هرچه بیشتر همکاری ها به همراه دارم در جریان این سفر.
دکتر امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمون امروز با سفر به باکو در دیدارهای فشرده با مقامات عالی رتبه جمهوری آذربایجان بر توسعه روابط همسایگی تاکید کرد.
با همتای خودم وزیر خارجه آذربایجان تماس های زیادی داشتیم، حداقل 2 یا 3 دیدار حضوری در نیویورک و اسلام آباد بین ما انجام شد. روی چارچوب های خیلی خوبی برای توسعه همه جانبه همکاری ها توافق کردیم.
دکتر امیر عبداللهیان در نخستین برنامه کاری خود با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در این دیدار با اشاره به ملاقات خود با رئیس جمهور کشورمان در اشکاباد گفت این دیدار فرصت های زیادی را برای افزایش سطح دوستی ها و برادری دو کشور ایجاد کرد و بر توسعه روابط در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی تاکید شد. امیر عبداللهیان سپس با حضور در یادمان جانباختگان مناقشه قره‌باغ یاد شهدای جنگ اخیر را گرامی داشت.
ادای احترام میکنم به همه شهدای کشور دوست و همسایه آذربایجان. موضع جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اشغالگری و تجزیه کشورها موضع مشخص و روشنی هست. ما مخالف هر گونه اشغالگری در سرزمین‌های اسلامی هستیم و امیدوار هستیم که هر چه زودتر شاهد آزادسازی تمام اراضی اشغالی فلسطین و تشکیل دولت واحد فلسطینی به پایتختی قدس شریف هم در میان کشورهای اسلامی و امت اسلامی باشه.
وزیر خارجه کشورمان همچنین در ادامه برنامه کاری خود با خانم صاحبه غفاروا رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان توسعه و تقویت روابط راهبردی با همسایگان به ویژه در حوزه تجارت و اقتصاد را از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
آخرین خبرهای ورزشی با اجرای آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان گفت 28 هزار اماکن ورزشی را برای تحقق اهداف ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار آنها قرار خواهیم داد. در همین راستا از تمامی ظرفیت جامعه ورزش و جوانان از جمله سمنها، ورزش قهرمانی و ورزش همگانی در راستای مبارزه با مواد مخدر بهره خواهیم گرفت. منابع خبری اعلام کردند رأی دادگاه عالی ورزش پس از 8 بار تأخیر درباره شکایت ایران در پرونده جنجالی مارک ویلموتس تا پنجشنبه صادر می شود. این مربی بلژیکی غرامت 6 میلیون یورویی را خواستار شده است. مسابقات کاراته آسیا با قهرمانی ایران به پایان رسید. در این رقابت‌ها که در رده‌های سنی مختلف در آلماتی برگزار شد، کاروان کارات ایران با کسب 14 مدال طلا، 10 نقره و 15 برنز بر سکوی نخست آسیا ایستاد. تیم‌های قزاقستان و ژاپن عناوین بعدی را به دست آوردند. در آخرین روز این پیکارها ذبیح الله پورشیب مدال طلا گرفت. علی مسکینی، مبینا حیدری و صالح عوازری به مدال نقره رسیدند. در تیمی هم تیم‌های کاتا و کمیته مردان ایران مدال نقره و کاتای بانوان مدال برنز را دشت کردند. در سومین روز از مسابقات اسکی آلپاین ترکیه و در بخش مارپیچ کوچک، حسین صاب شمشکی، سید مرتضی جعفری و محمد کیا در بنسری عناوین اول تا سوم را کسب کردند. در بخش بانوان نیز عاطفه احمدی و فاروق عباسی دوم و سوم شدند. پرونده نیم فصل اول لیگ برتر والیبال با صدرنشینی سپاهان بسته شد. در هفته 13 رقابت‌ها سپاهان پس از 12 برد متوالی 3-2 از آذرباتری ارومیه شکست خورد و با 36 امتیاز در صدر ایستاد. شهرداری ارومیه با همین نتیجه از صدر فولاد سیجان گذشت و با 11 برد در رده دوم قرار گرفت. و پیکان تهران با برتری 3-1 برابر شهداب یزد با 9 برد سوم شد. تیم‌های شهرداری گنبد، مثل رفسنجان، حراز آمل و پاس گرگان هم از صد حریفان خود گذشتند. هفته 19 سری آ فوتبال ایتالیا با صدرنشینی اینتر ادامه یافت. در این رقابت‌ها اینتر 1-0 تورینو را برد و با 46 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. همکنون بازی امپولی با میلان، ناپولی با اسپزیا در ایتالیا، گرانادا با اتلتیکو مادرید و بیلبائو با رئال مادرید در اسپانیا، برنتفورد با چلسی، تاتنهام با وستهام و لیورپول با لستر سیتی در اتحادیه انگلیس و لوریان با پاریس سن ژرمن در فرانسه در جریان است. و خبر دیگر این که با موافقت فدراسیون جهانی وزنه‌برداری در المپیک 2024 پاریس، بخش مردان در 5 وزن 61، 73، 89 و 102 و به اضافه 102 کیلوگرم برگزار خواهد شد که به نوعی ایران در بیشتر این وزنها مدعی است. ممنون از توجهتان.
بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی برای دو روز آینده در نواحی شمال غرب، ارتفاعات غربی البرز و غرب دریای خزر، در گیلان و مازندران بارش باران، وزش باد شدید موقتی و در بخش‌های سرسیر و مرتفع بارش برف داریم. اما بر روز جمعه
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دیدن روی تو در خویش ز من خواب گرفت، آه از آینه که تصویر تو را قاب گرفت. دیدن روی تو در خویش ز من خواب گرفت، آه از آینه که تصویر تو را قاب گرفت. خواستم نوح شوم، موج غمت غرقم کرد، کشتیم را شب طوفانی گرداب گرفت. در قنوتم ز خدا عقل طلب می کردم، عشق اما خبر از گوشه محراب گرفت. کی به انداختن سنگ پیاپی در آب، ماه را می شود از حافظه آب گرفت. سلام شنوندگان عزیز، درود به شما مردم خوب شمال و جنوب و شرق و غرب و البته قلب ایران زمین. شبتون بخیر. سلام به شما که لحظه های شبانگاهیتون رو به برنامه ما اختصاص دادین. از رادیو خراسان جنوبی همراهتون هستیم، برنامه شبهای ایران رو میشنوید. امیدواریم که شب زمستونیتون گرم و دلنشین باشه. میگن خواب و خیال من همه با یاد روی توست، تا کی به من چو دولت بیدار رو کنی. درمان درد عشق صبوری بود، ولی با من چرا حکایت سنگ و سبو کنی؟ میگن هر آدمی باید در زندگیش حداقل یه نفر رو داشته باشه که از هر دری با اون صحبت کنه، بدون اینکه بعدن از گفتن حرفش پشیمون بشه. یه نفری که بهش میگن سنگ صبور. امشب قرار ما و شما شنوندگان برنامه شبهای ایران سنگ صبور هم باشیم و اون بهانه امشب ما برای گپ زدن و دورهمی رادیویی سنگ. لطفاً درباره سنگ صحبت کنیم. حالا شاید بعضیا بگن از سنگ بگیم، از چیه سنگ بگیم؟ شما از هر زاویه‌ای که دوست داری میتونی نگاه بکنی. مثلا شعری بگین که داخلش سنگ باشه، از بناهای سنگی شهر و روستاتون بگین، از ضرب المثل ها و خاطراتی که با سنگ پیوند خورده میتونید بگید. اصلا اگه در معدن سنگ کار میکنین بگین چه معدنیه. خلاصه امشب از هر چی دوست دارین بگین، منتها حتما داخلش واژه سنگ باشه. دو 16 26 10، 32 16 26 11 شماره تلفن های ماست. از دیگر استان ها با ما در ارتباط هستید، حتما کد 056 رو شماره گیری بکنید. سامانه پیام کوتاه 30566 هم برای اینکه به ما پیامک بدید و من به نیابت از شما پیامکاتون رو بخونم در اختیارتونه. امشب من سمیرا عاطفی فر افتخار دارم گوینده برنامه امشب باشم و تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای علی جعفری جم که بخش هایی رو آماده کردن به همراه ترانه ها و تصنیف ها که تقدیمتون میکنن و همکار ارجمندمون زهرا با خدا که ایشون رو حتما همراهی خواهد کرد و صدا بردار خوش‌ذوق برنامه هم محسن خجسته تمام تلاشش رو میکنه که برنامه رو با بهترین کیفیت تقدیم شما شنوندگان عزیزمون بکنه و در بخش ارتباطات هم همکارمون آقای علی رحیمی تلفن های شما رو قراره به دست ما برسونه، ما پخش بکنیم و همه هموطنان عزیز صدای شما رو بشنون. انشالله تا حوالی ساعت 2 بامداد در کنار شما خواهیم بود با این بخش ها. قرار گزارش همکارمون مسعود خسروی رو بشنویم از گوهر تراشی در روستای خور خراسان جنوبی و یک حکایت زیبا هم تقدیمتون خواهیم کرد با صدای همکارمون علی جعفری جم. همکارمون حمید صفی‌زاده هم یه کتاب خوب رو به شما معرفی خواهد کرد و به امید خدا گزارش همکارانمون از مراکز استانی رو هم خواهیم شنید. بخشای کارشناسی داریم خیلی شنیدنی. آقای دکتر حاجی پور دکترای زبان ادبیات فارسی از منظر ادبیات قرار به موضوع سنگ نگاه کنن و صحبت کنن. آقای دکتر آبدی دکترای زمین شناسی هستند، در خصوص ویژگی های سنگ های خراسان جنوبی خواهند گفت و افتخار داریم میزبان جناب آقای دکتر قربانی کارشناس و پژوهشگر گردشگری هم باشیم. ترانه ها و تصنیف ها هم که جزء جدایی ناپذیر برنامه ماست و تلفن ها و پیامک های شما عزیزان هم چاشنی برنامه مون. برنامه شبهای ایران به سفارش اداره کل صدای استانها هر بامداد از یک مرکز استان تقدیمتون میشه و ما مفتخریم امشب از مرکز استان خراسان جنوبی در کنار شما باشیم. ساعت استودیو برنامه 41 دقیقه بامداد رو نشون میده. شب آرامی رو برای همه شما شب زنده داران و زنده دلان آرزو میکنم. بریم بشنویم گزارش همکارمون مسعود خسروی از گوهر تراشی در روستای خور رو.
به نام خدا و سلام. استان خراسان جنوبی به دلیل شرایط خاص زمین شناختی محدوده یکی از نظر ذخایر معدنی در خصوص سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی از پتانسیل قابل توجهی برخورداره. یکی از این معادن سنگهای قیمتی که در خراسان جنوبی کشف شده سنگ عقیقه. حالا سوال اینجاست که سنگ عقیق خراسان جنوبی از چه نوع سنگیه و اصلا این سنگ چجوری کشف شد؟
منصور رجایی انارکی هستم. تحصیلاتم در رشته زمینشناسی و تخصصی در زمینه جواهرشناسی و تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی هست. بیشتر عقیقهایی که در این منطقه از نظر تنوع رنگ جلب توجه میکنن عقیقهای کارنلیان قرمز، عقیقهای سبز خزه‌ای، اونیکس مشکی، سارد و بخشی نیز اوپالها را تشکیل میده. زیبایی و تنوع رنگ از مهمترین برجستگی ذخایر معدنی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در استان خراسان جنوبی است.
چند سال پیش در روستای خور از توابع شهرستان خوزف یکی از دامداران منطقه به نام آقای خرمی بر حسب اتفاق سنگی رو پیدا می‌کنه که بعدها متوجه اهمیت این سنگ میشه.
اینجا ورودی سالنمونه، اتاق سمت راستی به عنوان انبار نگهداری سنگ ازش استفاده میکنیم. بیشتر سنگ هایی که ما اینجا داریم به این منطقه داره سنگ عقیقه. این عقیق مثلا عقیق مشکیه، این نوع عقیق قرمزه، بعد این عقیق آبی و عقیق بیرنگ. هرچی سنگ رنگدارتر باشه، مرغوبیت و کیفیتش بالاتر باشه، از اون به عنوان پلاک و نگین استفاده می‌کنیم.
خب، پس تا اینجا مشخص شد که در خراسان جنوبی معادن عقیق زیادی وجود داره و در روستای خور یکی از این معادن کشف شده و برای مردم شغل جدیدی به وجود اومده. راستی، چرا عقیق جز سنگ‌هایی که خیلی طرفدار داره؟
عقیق یا آگات از انواع رشته‌ای کوارتز‌های ریزبلور هستند. عقیق از نظر ارزش‌های معنوی اهمیت زیادی را در بین اقوام و ملل مختلف داره. در اسلام تأکید بسیار زیادی بر استفاده از عقیق و سایر سنگ ها مثل فیروزه و سایر سنگ های جواهر مثل یاقوت وجود داره. عقاید زیادی در خصوص استفاده از سنگ عقیق شکل گرفته. تأکید بر این که عقیق بسیاری از ناراحتی ها و بیماری ها را درمان میکنه، خستگی را از بین میبره، الغاء انرژی و نشاط و شادابی از عقیق، افزایش رزق و روزی، درمان برخی از بیماری ها مانند ناراحتی های گوارشی، بینایی یا ناراحتی های مانند کلیه مثانه و غیره که در بحث درمان سنگ های جواهر مطرح است. اینا هم بخشی از اعتقاداتیه که در خصوص سنگ عقیق و سایر سنگ‌های جواهر وجود داره.
برگردیم به کارگاه آقای خرمی در روستای خور تا آشنا بشیم با طریقه تولید نگین‌های عقیق.
این اتاقی که مشاهده می‌کنید محل کارمونه. تعداد 16 تا دستگاه داریم، تعداد 20 تا کارآموز داریم. سنگی که از داخل انبار میاریم ما با دستگاه برش به صورت لایه لایه در میاریم که بهش میگن اسلب. بعد از اسلب حبش می‌کنیم به هر که بعد از اون به کارآموزان بدیم. کارآموزا به هر شکلی که خواسته باشیم یا خود ما گفته باشیم به این شکل در بیاریم به اون شکل در میارن، سنباده میزنن جلا میزنن که به صورت نگین یا پلاک آماده در میاد و مورد استفاده.
آقای خرمی بعد از اینکه موفق به پیدا کردن سنگ‌های عقیقه خور شدند و کارگاه تولیدی نگین را انداختند، خانواده خودشون رو هم به این کار تشویق کردند تا به اتفاق هم یک کار تولیدی انجام بدن.
من خانم نوخا هستم، همسر آقای خرمی که سرپرست و مربی کارگاه یادگار امام خور میباشم. بعد از اینکه شوهرم این کاری که را انداخت، علاوه بر که خود ما سرگرم باشیم و شاید منبع درآمد در آینده برامون باشه، 20 خانم دیگر هم آموزش دادن و این کار رو بهشون یاد دادم، از شوهرم کمال تشکر دارم و برایش آرزوی موفقیت دارم.
من در کنار پدرم و همراه یادگیری درس و مشق و مدرسه به کار نگین تراشی علاقه زیادی داشتم و در اوقات فراغتم وقتی که بیکارم میام پای دستگاه میشینم و نگین میزنم. در مرحله جوانمردی سنگم بعضی وقتا همراه پدر یا همراه یکی از دوستان میرم به جمع‌آوری سنگ.
در استان خراسان جنوبی حجم قابل توجهی از ذخایر سنگ‌های قیمتی وجود داره که در زمینه اقتصادی میتونه به اشتغالزایی کمک کنه.
استان خراسان جنوبی در کشور جزء مناطقی است که توجه به فراوری و تراش سنگ‌های قیمتی مثل همین عقیق یا انواع دیگر سنگ‌ها را که به اون اشاره کردم از سال 87 مورد توجه قرار داد. این فعالیت میتونه اشتغال پایدار و در حد مناسبی را در استان ایجاد بکنه، به دلیل اینکه برای سرمایه گذاری نیاز به زیرساخت‌های گسترده‌ای مثل کارخانجات دیگر نیست. خیلی ساده میتونه یک نفر با تهیه یک دستگاه تراش در یک مساحت 2 یا 3 متر مربعی میتونه این دستگاه رو مستقر کنه و صرفا با آموزش و یاد گرفتن به فراوری و تراش اینها کار خودش رو شروع بکنه. ارزش افزوده صنعت تراش سنگ عقیق بین 100% تا 300% در فراوری و تراش سنگ‌های عقیق استان وجود دارد.
خب اینم داستان پیدا شدن ذخایر عقیق در روستای خور و البته همت مردم و مسئولان خراسان جنوبی در جهت فراوری این محصول ارزشمند که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدایا رو نگهدارتون.